أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 18 و 19 و 20 از سوره اسراء. من کان یرید العاجله، کسی که عاجله رو میخواد یعنی دنیا را، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما هم به زودی براش در این دنیا آنچه رو میخواهیم فراهم میکنیم بر کسانی که ما اراده کردیم. بعد برای او جهنم رو میگذاریم، ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، اون جهنم رو واردش میشه که با حالت مذمومیت، یعنی مذمتش میکنن و شرمندش میکنن، و هم مدحور یعنی به حالت طرد شدگی طردش میکنن، با این شکل وارد جهنمش میکنن. خب قبل از اینکه بقیه رو بخونیم، راجع به همین آیه عرض کنم که اینکه راجع به دنیا گاهی تعریف شده گاهی مذمت شده تو روایت ها، خیلی هم روش حرف زده شده. شیخ بهایی، علامه مجلسی، حضرت امام تو کتاب اربعین حدیثشون، خیلی بزرگان راجع به این بحث کردن که این تعارضات چجوری حل بکنیم، که گاهی تعریف میکنن از دنیا گاهی مذمت میکنن. من آنچه که تو جمع‌بندی همه اینها به ذهنم رسید اینه که دنیا به ذات مخلوق خداست و خدای متعال که چیز بد نمی آفرینه، که دنیا اصلش خلقتش طبق حکمتش و خوبه. اون چه که تو آیات و احادیث میگه دنیای خوب یا دنیای بد، مربوط به رفتار منه، کیفیت من انسان که اختیار دارم وقتی میخوام از دنیا استفاده کنم، گاهی به جا استفاده میکنم گاهی بی جا. مثلا گاهی حلال استفاده میکنم گاهی حرام وقتی میخوام تحصیل بکنم، و این باعث میشه میگم این دنیای بد اونست که حرام به دست آوردم، اون دنیای خوب اونه که مال حلال به دست آوردم. وقتی میخوام مصرف بکنم باز همینطور، تو مصرف گاهی اسراف میکنم گاهی نه اسراف نمیکنم، رفتار منه که وقتی اسراف میکنم میگن کار حرام داری انجام میده. اینه، اما اگه اسراف نکنم چیز بدی نیست. لذا یه تعبیری داریم از امام سجاد علیه السلام، میگن از دنیا دنیا آن دنیا بلاغن و دنیا ملعونته. ما دو نوع دنیا داریم، یه دنیای بلاغ که رساست، حالا به چی میرسونه دنیای بلاغ؟ علامه مجلسی دوتا معنا میکنن خیلی زیبا برای این روایت. میگن دنیای بلاغ یه معناش اینست، رساس یعنی رساس به کفایت شما تو نیاز زندگیتون. دنیای خوب اون دنیای بلاغه، یعنی برسد به اندازه نیازتون. من مثال میزنم، فرض کن یه روز یه کسی 10,000 تومان نیاز زندگیشه، دنیای خوب نه که راست همین 10,000 تومان نیازشو تأمین بکن، این دنیای بلاغه. یه معنا. معنای دومشون میگن بلاغ یعنی رسای به آخرت باشه. دنیای خوب دنیاییست که شما رو به آخرت برسونه، بتونید از دنیا خوب بهره برید برای آخرت. اینم یه معناشه. خب مقابلش دنیای ملعونه معنا میشه دیگه. دنیای ملعونه کدام است؟ آن است که بیش از حد نیاز بخوام اسراف بکنم، تبذیر بکنم، یا دنیایی که منو غافل از آخرتم بکنه، آخرتمو خراب بکنم، من به چه سم به دنیا. و اینا باعث شده که الان تو دین بحث غفلت رو مطرح میکنه، بحث حب دنیا رو مطرح میکنه، بحث این که دنیا غرور هست. اینه که دارم میگن آیات زیاد داریم تو قرآن که دنیای غرور، دنیای فریب، فریبنده، و گاهی میگه قفلت، گاهی بحث انقطاع رو مطرح میکنه. انقطاع بحث خیلی مهمی است که میگه ضمن این که داری از دنیا استفاده میکنی، مواظب باش تعلق به دنیا پیدا نکنی. از طرف دیگر بحث زینت دنیا مطرحه که از زینت دنیا میگه حلال است، چه اشکال داره؟ قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده، کی حرام کرده است؟ زینت که اشکال نداره. یا اون آیه 46 سوره کهف فرماد المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اینا زینت هست، چه اشکال داره؟ اون چه مهمه برو سر باقیات و الباقیات و صالحات و خیرون اندرب بکر ثوابا و خیرون عملا. همچنین راجب دنیا بحث ظاهر و باطنش مطرحه که دنیا ظاهرش بقائه اما باطنش فنائه، و اگر این باطن رو خوب انسان بفهمه دیگه فریب نمیخوره، یعنی دل نمیبنده به یه چیزی که فانی میشه. آیه شریف من کان یریدو میرسوند انسان اختیار داره. این چیزی که اشعری ها میگفتن انسان مجبوره، خب توی آیه شریفه نمیگن این رو، کجا مجبوره؟ میگن من کان یریدو. خب این یریدو یعنی خود شخص اراده میکنه دنیا را، مقابلش هم من کان یریدو الاخره است. از طرف دیگر خلقت دنیا رو میگیم از خدای متعال صادر شده، اما استفاده از دنیا رو گذاشته در اختیار انسان. استفادهش اجبار نیست، بلکه اختیار من و شماست که میتونیم از حلال استفاده کنیم و میتوانیم از حرام استفاده کنیم. خب فرمود من کان یریدو العاجله، معلوم شد این یریدو العاجله به شرط لاست، یعنی عاجله رو میخواد دون الاخره، نه هر دو با هم. از جوابش میفهمیم که بعضی کاری با دین ندارن، میگه من دین رو کار ندارم، من دنیا میخوام بخورم بخواب، کار منه دیگه، هیچ کاری دیگه ندارم. اگر کسی دنبال عاجله باشه آیا خدا محرومش میکنه؟ نه، دنبالش میفرماد عجلنا له فیها، ما هم به زودی بهش میدیم. منتها چند تا نکته کنارشه، یکی این که نفرمود هرچه میخواد بهش میدیم. این طور نیست که حالا دنیا پرستان اگر 100 تا چیز میخواد خدا هر 100 تا رو بهش بده، بلکه میفرماد چی؟ ما نشاء او عجلنا له فیها ما نشاء، نفرمود ما یشاء، اون چیز که اون خواسته نگو بهش میدیم، آنچه ما میخواییم، یعنی آخرش انتخاب با پروردگار. همچنین بعضی هارم اصلا خدا بهشون نمیده، دنبالش فرمود لمن نورید، و باز میگه انتخاب افراد با ماست، ما هر که اراده بکنیم بهش میدیم، و الا بعضی هارم اصلا اراده نمی کنیم بهشون بدیم، میخواد اما ما بهش نمیدیم. هیچ، خسرت دنیا ولی آخره میشه، آخرت شو با دست خودش خراب کرد، دنیاش هم هر چی زور زد بهش ندادیم. پس اینا هست که یه فکر نکنیم همطور هر که آخرت رو نخواست دنیاش آباده، نه خیلی گاهی هم دنیاشون هم خرابه. بله دیگه، این یکیش جبره، یعنی گاهی انسان تصمیم میگیره بگه مقصدی برسه اما نمیرسه. مثل این که فرض کنید زراعتو میکاره، سیل میاد از بین شوره، اون دیگه جبره دیگه، و اینکه به اختیار خودش خراب نکرد که جبره تاریخی، حالا بگید جامعه هرچی هست، بلکه حوادثی واقع میشه که این شخص به مقصود خودش نمیرسه. از اینا خیلی داریم. گاهی هم میرسه بهش. خب اما آخرش عاقبت بد اینه، ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اینم عاقبت بده. عاقبت بدم دو تا چیزه، گاهی برای جسم، گاهی برای روحه. اینجا هر دوه، برای جسم جهنم میگه، جسمش میذارن تو جهنم میسوزه، اما فقط سوزش جسم نیست، مذموما مذمت کردن مال شکنجه روحی است، تحقیرش میکنه. این تحقیر کردن میدونید عذابش بدتر از سوختن تو جهنمه. و ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، ببینید ادخال در نار رو میگه مقدمه خذلانه. ما به عکس میگیم، ما میگیم که خدایا هر کسی میخواد تو سرش بزنی ذلیلش کنی میدادش تو جهنم. قرآن به عکس میگه، میگه خدایا هر کس رو انداختیش تو جهنم او رو خارش کردی. معلوم شد خار شدن بدتر از اینه. و اینجا هم هر دوشو بیان میکنه، هم یصلاها هم میچشد جهنم رو، و هم در حالی که مذموم و مدحوره، هم مذمتش میکنن هم حالت طرد شدگی که تو وجه داره اخسر بهش میگن، دور شو از ساعت پروردگار دورش میکنه. فضاش میگن تنگ است برای جهنمی ها، اما حلم مزیدم داریم تو قرآن دارد که هرچی بهش میگن حلم تلعته، پر شدی یا نه، و تقول و حلم مزید، و میگه نه اضافه ته، میگه بده بیاد. بله بله، تو جهنم اینا جان نده، خود این فشار جای عذابه. اما اینم نیست که جهنم جان نداشته باشه، حلم تلعته هم قرآن میگه هرچی بهش میگیم پر شدی، تقول و حلم مزید. این حلم مزید همون دنیا هم همینطور است. اینا تو دنیا هم میگن هرچه گناه میکنه دا، میگن خب دیگه سیر شدی، میگن نه بازم بده بیاد. مثلا تو سر و تو بعضی اخیر میکنن تو یه حدی که رسید دیگه هرسش گرفته میشه، هرچی سر و جمع کنه میگه بازم میخوام. عجیبش که به یه حدی نمیرسد قانع بشه. تو شهوتش همینطوره، اینکه به دروغ میگن که ای کسی تو شهوت رو یه مقدار جلو دیگه سیر میشه، ده نه حلم مزیدش بالاست. حالا اینکه شهوت را نمی کنم میدید به هیچ جا قانع نیست، ای بالاترش هر چی بهش بگن بالاترش هم میخوام. حضرت امام استکبار جهانی یه بار با رجایی میگفته مستکبران هر کشوری هم میگیره بهش میگن میتونی دوتا کشور دیگه هم بگیریم، میگه خب میخوام. بعد حضرت امام گفتن اگه تو کراتم به آمریکا بگن فلان کره رو میتونی تسخیر بگید میخوام. این علتش اینه که از خدا دور شده. وقتی به خدا وصل نباشه انسان همش میگه میخوام، آسیرم نمیشه. و روایت میگه مثل آب دریاست که آدم تشنه میرد آب شور میخوره، اول میگه یه لیوان میخوام، خب اگه آب شور خورد بعد میگه دو تا لیوان میخوام، یه اشتباه کرد از دریا خورد، بعد آب سالم میخورد نخورد، بعد حالا میگه دوتا، اگه دوتا لیوان دور از آب دریا خورد بیشتر تشنش میشه، حالا میگه سه تا میخوام چهار تا میخوام، وقت میخوره تا میمیره. روایت دارد که دنیای همچین حالتی داره که هی دور خودش مثل کرم ابریشم میپیچونه، میگه بازم میخوام بازم میخوام، بازم بعد یه هم نمیتونه بیاد بیرون. تمام شد. وقت اونجا تو آخرت هم همینه، هرچی به جهنم میگن خب پر شده دیگه، میگه نه پر نشده بازم بده بیاد من جا دارم. آیه بعد مربوط به آخرت، من و من ارادل آخرت و سعالها سعیها، کسی که اراده آخرت بکنه و تلاشم بکنه و هو مؤمنون فاولای که کان سعیهم مشکورا. چهار تا مطلب خیلی درشت توی آیه هست. یکی این که صرف اراده یا آخرت نیست، سعاله ها سعیه ها هم دنبالشه. چون بعضی هم میگه من آخرت رو میخوام اما تلاش نمی کنه. این نه، این فایده نداره. اگه کسی آخرت رو میخواد باید دنبالش هم عمل بکنه. دو، این که باید بخواه مؤمن هم باشه. چون بعضی ها مؤمن نیستن، خدا رو قبول ندارن اما کار خوب میکنه. و این معلومه که برای خدا نمیکنه. این یه چی واضحیست. وقتی خدا رو قبول نداره، اگه به یه فقیر کمک کرد ازش سوال کن، بگی برای خدا کمک کردی به این فقیر؟ اون قبول نداره خدا رو که نمیگه برای خدا که. پس برای چی؟ برای خودشه. برای خودش دارد کمک میکنه، میخواد شهرت پیدا کنه، میخواد تعریفشو بکنه، دوست دارد اسمش هم از مطرح بشه. مثل این داروخانه که داروخانه بینیم اسم دکتر رو بالا سرش نوشته اسم داروخانه دکتر فلانی. این شهرت خاص که خودش یک نوع شهوته و ما تو علم اخلاق میگیم خود این بیماریه. خیلی بده که بالا سر داروخانه من میگم شما دارید دارو میدید برای اینکه مریضا رو خوب بکنه. اول یه دارو به خودت بده، اول مریض خودت حل کن، این شهوت شهرت از خودت دور کن. چرا اسم خودت میذاری بالای کار؟ و این خیلی بده. اما نمیدونیم که این بدی ها رو چرا نمیفهمیم تو جامعه ما، هیام داره زیاد میشه. و عوض اینکه افراد کتمان بکنن اسم خودشون رو، نخوان دنبال شهرت باشن. و الا ان شهره الله، اون یه بحث دیگریست. تازمینیم به عکس تعمد دارد اسم خودش هم دارد اونجا. میگه ببینید من اما تعریف من رو بکنید. خب پس نکته دوم اینه که باید مؤمنم باشه. نکته سوم، بعض افراد سعی میکنن اما نمیرسن تو عمل به نتیجه نمیرسه. اگر کسی تلاش کرد اما به نتیجه نرسید، آیا خدا نتیجه رو بهش میده یا نه؟ بله. ببینید آیه دو مالش گفت فاولئک کان سعیهم مشکور. اون آیه قبلی بحث سعا توش نبود، سعی نبود، صرف این که کسی دنبال دنیا باشه اون عملو داشت میگفت. لذا کسی که دنبال دنیاست آیا به دنیا میرسه یا نه؟ گفتیم 50% میرسه، 50% نمیرسه. چون دنبالش گفت اجلا لهو فیها ما نشا، هر که ما بخوایم بهش میدیم 50% بهش میرسه، 50% نخه. تازه بعد گفت لمن نورید، آدم هایی که ما اراده کردیم بهشون میدیم، بعضی هم اراده نکردیم نمیدیم. این مال آیه قبله. اونه که دنیا میخوان قطعی نیست به دنیا رسیدنشون، اما کسی که دنبال آخرت بشه قطعا به نتیجه خواهد رسید. چون دیگه اینجا نگفت که حتما باید دنیا رو بهش برسه، میگن همین که سعی بکند ما پاداشو بهش میدیم. این نتیجه. خب اینم یک نکته. و اما نکته چهارم، کان سعیهم مشکورا. خیلی عجیبه واقعا که انسان سالها گریه بکنه تو این عبارت ها، از بس شرمنده است در مقابل پروردگارش جا داره. و اون اینه که ما اصلا وجودمون استحقاق نداشته که به دنیا بیاییم، حق ما نبوده که اون حق داشته ما رو به دنیا بیاریم، حالا آورده ما رو، بعد یه سری نعمت هایی هم بهمون عطا کرده. الان ما وظیفمون بندگی اوست، ما میان وظیفمون انجام میدیم، باز خدای متعال تشکر از ما میکنه، اون میشه شاکر ما و ما میشیم مشکور. کان سعیهم مشکورا. مثل یه پدریست که به بچهش 100 میلیون پول میده و میگه برو باش کار بکن. این بچه تمام این پول از پدرش داره، باید مرتب تشکر از پدرش بکنه. حالا تصور بکنه که هر وقت میاد از پدر تشکر میکنه، پدر یه 100 میلیون دیگه بهش میده، 200 میلیون دیگه بهش میده، که بابا چقدر به من لطف اینطوری میکنی، من وظیفه بود از تو تشکر بکنم. پدر میگه باشه، هر وقت تشکر من یه لطف اضافه تری بهت میکنم. ایناست که وقتی ما میبینیم ما حق نداریم، استحقاق نداریم که خدا از ما تشکر بکنه، ما باید تمام هستیمون رو فدای او بکنیم، چون از او داریم، از خودمون هیچی نداریم. اما در این حال میفرماد همین که بری به سمت آخرت تلاش بکنی، من تشکر ازت میکنم. مثل ما آیه صفا و مروه همین است، میگه من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. همین که میره تو صفا و مروه اعمال حج انجام ده، خدای متعال شاکر اوست. از این آیات خیلی داریم تو قرآن. این هم یک نکته است. دیگه آیه بعد آیه 20 فرمود کلن نمد ها اولای و ها اولا. کلن یعنی هر یک، هم اون که دنیا رو میخواست، هم که آخرت رو میخواست. کلن نمد ها اولای و ها اولا، هر یک رو ما کمک میکنیم، هم ها اولا یعنی اون دنیا خواهان رو، همین آخرت خواهان رو. کلن نمد ها اولای و ها اولا. من عطاء رب بکر، از کجا کمکشون میکنیم؟ این من دنبال ها اولا نیست، منو دنبال نمد دو معنا بکنیم. نمد دو من عطاء رب بکر، هر یک رو کمک میکنیم از عطاء پروردگارت. و ما کان عطاء ربک محظورا، عطاء پروردگارت هم ممنوع نشده، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. وقتی خدای متعال میده بهش داده میشه. صلی الله علی محمد و آله.